سلام و شب بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این برنامه یک ساعته من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. در نخست خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان امشب برای نخستین بار قهرمان مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی شد. در دیدار نهایی این مسابقات تیم‌های فوتبال زیر 17 سال افغانستان و ازبکستان به مساف هم رفتند که افغانستان 1-0 ازبکستان را شکست داد و قهرمان این مسابقات شد. در این دیدار که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود، عظیم‌الدین حاجی‌زاده عضو تیم افغانستان نخستین گل را به نفع افغانستان زد و همین گل باعث قهرمانی افغانستان شد. این نخستین قهرمانی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی به شمار می رود. تیم افغانستان در دور قبلی این رقابت ها موفق به کسب جایگاهی سوم شده بود. حکومت بریتانیا بنابر دلایل نامعلوم پذیرش درخواست محصلان از افغانستان برای بورسیه تحصیلی چیونینگ سال تحصیلی 2025 و 2026 را با حالت تعلیق درآورده است. در وبسایت این بورسیه به تازگی آمده است که واجد شرایط بودن برای برنامه تحصیلی امسال هنوز زیر غور است و از متقاضیان افغان خواسته شده است که برای کسب اطلاعات تازه این صفحه را زیر نظر داشته باشند. چیونینگ برنامه تحصیلی بین المللی حکومت بریتانیا است که از سوی وزارت خارجه این کشور و سازمان‌های همکارش تمویل می‌شود. بورسیه یک ساله چیونینگ در بخش کارشناسی ارشد به محصلان از کشورهای مختلف داده می شود. گزارش شده است که پذیرش درخواست محصلان از کشورهای دیگر مانند سوریه، سودان و روسیه هنوز باز است. مقام های پاکستانی می گویند که انفجار بمب جاسازی شده در یک موتورسایکل در نزدیکی دفتر پلیس در منطقه جنوب غربی پاکستان دست کم 3 کشته و 18 زخمی به جا گذاشته است. مسئولان شفاخانه مرکزی منطقه پشین ایالت بلوچستان پاکستان به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند 2 جسد و 18 زخمی را به این شفاخانه انتقال دادند. مجیب الرحمن یک مقام پلیس محل گفت بمبی که از دور کنترل می شد امروز انفجار داده شد و تحقیقات در این باره آغاز شده است و افسود که در میان زخمی و افراد پلیس هم شاملند. تا کنون فرد و یا گروهی مسئولیت انفجار در منطقه پشین بلوچستان را به عهده نگرفته است. در حملات صبح امروز نیروهای نظامی اسرائیل بر نوار غزه دست کم 12 فلسطینی از جمله 2 کودک و 1 زن کشته شدند. یک مقام فلسطینی به خبرگزاری وفا گفت که این حمله در شرق شهر خان یونس و کمپ النصیرات رخ داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا در این رویداد دست کم 15 تن دیگر مجروح شدند. این حملات زمانی رخ دادند که دیروز ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در قاهره پایتخت مصر در مرحله نهایی مذاکرات برای برقراری آتش بس در نوار غزه پیشرفت های به دست آمده است. قصر سفید اعلام کرد که رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا در گفتگوهای با رهبران اداره استخبارات اسرائیل و سازمان های امنیتی این کشور و مقام های آمریکایی در قاهره شرکت کرده است. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفت که در این گفتگوها پیشرفت صورت گرفته است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در نتیجه تبادل اسرا 115 سرباز اوکراینی از زندان روسیه آزاد شدند. و امروز به مناسبت 33مین سالگرد استقلال کشورش در این باره سخن گفت. زلنسکی امروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت که 115 سرباز اوکراین امروز به خانه های خود برگشتند. در گفته زلنسکی این افراد از رزمندگان نیروهای مسلح، گارد ملی، نیروی دریایی و مرزی بودند. رئیس جمهوری اوکراین گفت که از هر نوع تلاش ممکن برای بازگرداندن تمامی زندانیان اوکراینی کار می‌گیرد. از زمان حمله غیر مترقبه اوکراین به روسیه در 6 ماه آگوست امسال تعداد زیادی سربازان روسیه اسیر شدند. اوکراین پیش از این گفته بود سربازانی اسیر شده در کورسک روسیه با سربازان اوکراینی مبادله خواهند شد. داشته های مهم این برنامه: شماری از نظامیان پیشین مدعی‌اند که موردهای کشتن، زندانی ساختن و آزار و اذیت نظامیان پیشین از سوی طالبان ادامه دارد. یکی از آنان از تجربه زندانی شدنش از سوی طالبان بر رادیو آزادی گفت:
از طرف استخبارات طالبان مورد بازداشت قرار گرفتیم. بعد از شکنجه روحی فیزیکی آنها خواستار ازی بودند که دیگر همکارانتان به ما بگویند که کجا هستند.
برخی جوانان با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر جوانان در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکریانان میگویند که این گونه محدودیت‌ها جوانان را مجبور به ترک کشور خواهد کرد. یکی از این جوانان میگوید:
اگر اینها سختی میکنه، سختگیری میکنه و قیدگیری میکنه، فکر میکنم که ضدیت در مقابل این گروه زیاد میشه.
اشلیکی یکی از غذاهای محلی ترکمنهای افغانستان را معرفی خواهیم کرد. یکی از بانوان ترکمنی افغانستان میگوید:
والا که آماده شد باز گوشت ریزه میکنین، پیاز، ترکاری، رومی، مرچ مساله، اینا را همگیشه با هم مخلوط میکنین.
و در نیمه دوم برنامه، برنامه زن و زندگی را خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از نظامیان پیشین افغانستان بدون آنکه ارقام مشخصی را اکنون مدعی‌اند که حملات بر نظامیان جمهوری مخلوع از سوی طالبان اخیراً در این کشور افزایش یافته است. آنان امروز با نشر اعلامیه مدعی شدند که طالبان در بیش از 3 سال گذشته بر رعایت فرمان عفو عمومی رهبرشان پابند نبودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ادعاهای مشابه را رد کرده است. خجسته کبیری در این باره گزارش می‌دهد.
با آنکه حکومت طالبان همواره ادعاهای مبنی بر بدرفتاری با نظامیان پیشین را رد کرده، اما برخی از نظامیان پیشین افغانستان بدون ارائه ارقام مشخص مدعی‌اند که اخیراً حملات بر نظامیان جمهوری مخلوع افزایش یافته است. آنان با نشر اعلامیه‌ای از سوی نظامیان ملی و مسلکی افغانستان روز شنبه با استناد به گزارش‌های نشر شده از سوی دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما ادعا کردند که نظامیان پیشین در 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان پیوسته مورد بازداشت، شکنجه و ترور قرار گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیوند به این ادعاها به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این گزارش‌های مشابه را رد کرده، گفته که طالبان از فرمان عفو عمومی رهبرشان پیروی می‌کنند. اما این نظامیان پیشین در اعلامیه‌شان با طرح این ادعا برای متوقف ساختن این اعمال که به گفته آنان با وجود عفو عمومی از سوی طالبان انجام می‌شود، از کشورهای دخیل در امور افغانستان، سازمان‌های حقوق بشری و ملل متحد خواستار بررسی و وارد کردن فشار بر حکومت طالبان شدند. جنرال اجمل شینواری، یکی از نظامیان پیشین و سخنگوی قوای مسلح در نظام جمهوری مخلوع، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
سرمایه ملی است و وابسته به هیچ جنای سیاسی و هیچ طرف سیاسی نیست و متاسفانه که حاکمای فعلی را درک کرده نمیتونن و با او اعمال تروریستی خود ادامه دادن و متاسفانه که قربانی های زیاد حوادث اخیر نظامی ها بوده که همه ما شما شاهد هستیم. به این ترتیب ما نکات مورد نظر را که در اعلامیه شریک ساختیم به سازمان ملل و دیگر نهادهای معتبر بین المللی هم اسناد کافی را آماده ساختیم و در حالت ارسال است.
در این حال برخی از نظامیان پیشین افغانستان که به کشورهای همسایه رفتند مدعی‌اند که طالبان به عفو عمومی پایبند نبودند. دو تن از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند:
بعد از اینکه طالبان فرمان عفو عمومی دروغین خود را اعلان کردند، ما به می باور مصروف کاروبار شخصی بودیم که از طرف استخبارات طالبان مورد بازداشت قرار گرفتیم. بعد از شکنجه روحی فیزیکی آنها خواستار ازی بودند که دیگر همکارانتان به ما بگویند که کجا هستند. دیگر خوشبختانه ما به ضمانتی که دادیم از بند رها شدیم و مجبور شدیم که با فامیل خیش کشور را ترک کنیم.
دنیا جامعه جهانی که برای حمایت نیروهای امنیتی در افغانستان در 20 سال با هم مشترک در مقابل گروه های تروریستی و در گروه مقابل طالبان جنگیدن امروز همه را فراموش کرد.
پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش اخیر خود در ماه جولای یک بار دیگر از ادامه بازداشت، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این گزارش یونما آمده که از اول اپریل تا 30 ماه جون 60 مورد بازداشت خودسرانه، حداقل 10 مورد شکنجه، بدرفتاری و تهدید لفظی و 5 مورد قتل‌های حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رخ داده است. حکومت طالبان این گونه گزارش‌های یونما را همواره رد کرده است. با آنکه طالبان در بیش از 3 سال گذشته حاکمیت مجددشان چنین ادعاها را رد کردند، اما شماری از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری و برخی از افراد که قبلا از سوی طالبان بازداشت شدند به طور گسترده اداره استخبارات طالبان را به بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، ناپدید ساختن اجباری و شکنجه شماره از نظامیان پیشین، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، معترضان، خبرنگاران و سایر شهروندان متهم کردند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از تاجران افغان مدعی هستند که به دلیل مسدود شدن گذرگاه در منطقه بیگاری خیبر پختونخوا صدها موتر لاری حامل میوه‌ها و سبزیجات تازه متوقف ماندند. مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت بدون آنکه دلیل آن مشخص باشد مردم محل از دو روز به این سو این مسیر را برای رفت آمد موترهای باربری بستند. مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا نیز موضوع بسته‌شدن این راه را تایید میکنند. فایزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده است.
چومن لاری والے ډیر وران کلندران یو دا وګوره ها دا خورسه تبا وبرباد شو دا وګوره ټول ټماټر خوسا شو دا وګوره ها.
یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد یک راننده موترهای باربری میگوید که او از کابل بادنجان رومی بار کرده است و در خیبر پختونخوا همه بار او از بین رفته است. مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت ولایت ننگرهار بعد از ظهر روز شنبه به رادیو آزادی گفت که از دو روز بعد این صبح مردم محل در منطقه بیگیاری خیبر پختونخوا راه را مسدود کردند. با گفته او مردم محل این راه را به دلیل عدم پذیرش درخواستشان از سوی دولت پاکستان مسدود کردند. او گفت که در مورد این که درخواست مردم محل چیست اطلاعات در دست نیست.
راه و چکپست بیگاری مسدود است و مردم محل سنگهای بزرگی در مسیر قرار دادند که مانع عبور و مرور لاری ها شده است. موترهای لاری حامل میوه ها و سبزیجات تازه که متعلق به تجار افغانند در این مسیر گیر کردند و ممکن است بارهایشان خراب شوند.
عبدالغفور یک تاجر میوه تازه برای رادیو آزادی میگوید که در این دو روز خسارات زیاد را متحمل شده است.
تورخم تبال مسدود است و تاجر ما بسیار زیاد متضرر است. تقریبا صدها متر میوه و سبزی ما در این دو روز مسدود شده و استاد شده و مالا اکثریتش پاسد شده. نگه تبال خودم روشنی بر ما نداده.
مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا نیز تایید میکنند که بارها به دلیل بسته شدن راه ترانزیت تی تورخم بعد تاجران دو طرف خسارت وارد شده و می افزایند که تلاش ها جریان دارد تا این مشکل به زودی حل شود. ضیاءالحق سرحدی هماهنگ کننده این اتاق برای رادیو آزادی گفت
ما با غوان جان چمبر د مون کمی داری دی سرکاری ستا
ما با هم در تماس هستیم تا مشکل حل شود. به دلیل این اقدام تعداد زیاد موترهای لاری یا باربری میوه ها و سبزیجات تازه در اینجا جمع شدند که همه آنها خراب شدند. تجار هر دو کشور میلیاردها روپیه خساره دیدند. پیش از این حجم تجارت ما 2.5 میلیارد دلار بود، اما به دلیل مشکلات این حجم به طور قابل ملاحظه کاهش یافته و اکنون به 60 تا 70 میلیون رسیده است.
2.5 بیلیون دلار رو اگر رو کم شو تقریبا 60 کروڑ بندی رسیدو.
این نخستین بار نیست که راه ترانزیتی تورخم برای موترهای حامل میوه ها و سبزیجات تازه مسدود و به تاجران زیان رسیده است. تا تجار افغان ادعا میکنند که از گذشته دولت پاکستان به بهانه های مختلف در فصل های برداشت میوه ها و سبزیجات مسیرهای ترانزیتی را برای آنها مسدود کرده است. این تاجران میگویند که در ماه گذشته نیز زیان زیادی دیدند، زیرا رانندگان موترهای باربری به دلیل نداشتن سند موقت یا تاد اجازه عبور از تورخم را نداشتند. تاد یک سند تردد موقت است که بر اساس توافق میان طالبان و حکومت پاکستان بر رانندگان موترهای لاری بزرگ داده می شود و به جای پاسپورت و ویزه قابل اعتبار است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در مطالب مهم جهان هم داریم که یک مقام بلندپایه گروه حماس از اعزام هیئت به قاهره پایتخت مصر خبر داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند، اما این هیئت در مذاکراتی که برای تقویت آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی که میان مقام‌های قطر، آمریکا و اسرائیل در جریان است شرکت نخواهد کرد. مقیم نایب به این موضوع نگاهی انداخته است.
هیئتی از گروه حماس در حال امروز شنبه وارد قاهره پایتخت مصر شده که تلاش ها برای تقویت آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان های اسرائیلی تشدید یافته است. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، برخی منابع در میدان هوایی شهر قاهره مصر از ورود هیئت حماس از قطر خبر دادند. دفتر سیاسی گروه تندرو حماس در دوحه پایتخت قطر موقعیت دارد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی میخوانند. پیش از این عزت الرشق یکی از مقامات بلندپایه یک گروه حماس گفته بود که هیئت آنها در مذاکرات قاهره شرکت نخواهد کرد. این مقام بلندپایه یک گروه حماس گفت که هیئت با مقامهای بلند رتبه استخباراتی مصر دیدار میکند تا در جریان روند مذاکرات جاری درباره آتش بس در نوار غزه قرار گیرد. اما هیئت حماس در مذاکراتی که در آنجا مدارت شرکت نخواهد کرد. این مقام حماس گفت که هیئت از سوی دو میانجی مذاکرات مصر و قطر به قاهره دعوت شده تا مستقیما از مذاکرات جاری آگاه شود. همزمان مقام های اسرائیل و امریکا نیز برای گفتگو با مقامات مصر به قاهره سفر کردند. نمایندگان قطر، مصر و ایالات متحده ماهاست که در مذاکرات بین اسرائیل و حماس میانجیگری میکنند. مرحله قبلی این مذاکرات در دوحه پایتخت قطر با پایان رسید، اما پیشرفت قابل توجهی نداشت. نکته اصلی در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ غزه درخواست اسرائیل برای کنترل دائمی مرز بین نوار غزه و مصر توسط نیروهای امنیتی اسرائیل است. اما هم مصر و هم حماس این درخواست را رد میکنند. در این حال خبرگزاری آمریکایی آکسیوس گزارش داد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواسته است تا با عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشی از مرز مصر و غزه در مرحله اول توافق رهایی گروگان ها و تامین آتش بس موافقت کند. بر اساس گزارش آکسیوس، نتانیاهو با خروج نیروهای اسرائیل از یک موضع در آنجا موافقت کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمیگردیم به افغانستان. شماری از جوانان افغان قانون جدید امری به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را سختگیرانه خوانده و میگویند احتمالاً با آغاز تطبیق آن جوانان زیادی به خاطر افزایش فشارها مجبور به فرار از کشور خواهند شد. همکارم در این گزارش با برخی جوانان و روانشناسان صحبت کرده است.
د چهارشنبه ورځ نه راپدې خو چې کله د امر بالمعروف قانون د
این جوان که باشنده ولایت ننګرهار است و نمیخواهد نظر به حساسیت موضوع در گزارش از او نام گرفته شود، میگوید که پس از تصویب قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، شماری از جوانان از ترس بهانه جویی ها و زندانی شدن از سوی حکومت طالبان در پی آنند که کشور را ترک کنند. همچنان برخی دیگر از جوانان افغان از تطبیق قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده آن را سختگیرانه می خوانند. حکومت طالبان این قانون را به تازگی تصویب کرده که دارای 4 فصل و 35 ماده است. یک جوان 26 ساله باشنده کابل که نمی‌خواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت اگر طالبان فشارها را بر جوانان زیاد کنند باعث عقده‌مندی و واکنش در برابر حکومت طالبان خواهد شد.
در این زمان و در این اوضاعی که جوانان افغان بیشترشان بیکار هستند و کدام کار و مصروفیت ندارند، اگر اینها سختی میکنه، سختگیری میکنه و قیدگیری میکنه، فکر میکنم که ضدیت در مقابل این گروه زیاد میشه و ما شاهد هستیم که در ایران چند وقت قبل که بعضی محدودیت ها بالای زنان و دختران ایرانی ها وضع شد، دیدیم که جوانان و دختران ایرانی افعال میکردند که قبل از محدودیت نمی کردن.
در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در 21 آگست از سوی آنان اعلان شده، در کنار موارد مختلف در یکی از ماده های آن مردان با حاضر شدن به وقت معین به مساجد جهت ادای نماز جماعت مکلف شدند و بر چگونگی تراشیدن ریش مردان، پوشیدن لباس کوتاه و نکتایی زدن و اصلاح موی آنان که طبق این قانون شبیه بیگانه ها و کفار خوانده شده هم محدودیت وضع شده است. در ماده 24 این قانون برای محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صلاحیت داده شده که در برخی موارد افراد را که از این قانون حکومت آنان سرپیچی می‌کنند از 1 تا 24 ساعت و در برخی موارد دیگر تا 3 روز حبس کنند. یک جوان 23 ساله خوستی که همچنان نظر به حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود به رادیو آزادی گفت جوانان افغان پیش از طالبان و در طول تاریخ آراسته با شریعت اسلامی بودند و نیاز است تا آگاهی دهی به طریق‌های مناسب آن صورت گیرد.
الحمدلله مردم افغانستان مسلمان هستند، اما مشکل در تطبیق عمل عملی که یا انجام میده در اینجا مشکل است. هر عملی که تطبیق میشه بالای مردم افغانستان، بالای مسلمانان یک طریقه و روش میخواه که چه قسم باید شوه، نه قسم که 1 ساعت بندی شوه، 3 روز بندی شوه، 2 روز بندی شوه. باید به خاطر از این ذهنیت مردم عام جور شوه.
از سوی هم روانشناسان به این باورند که هر گونه فشار از سوی حکومت‌ها بر جوامع تأثیر منفی دارد. دکتر شفا حسینی روانشناس افغان در جرمنی به رادیو آزادی گفت
هر نظامی که در جامعه محدودیت وضع کند واقعا بر روح و روان همه مردم جامعه و جوانان از لحاظ جسمی و صحی تأثیر منفی می‌گذارد.
صحی شکل باندی و فیزیکی و هم روانی شکل باندی شخص متاثر کیگی.
قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به شمول سازمان ملل متحد از سوی سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای داخلی و خارجی حقوق بشری، کشورها و فعالان مدنی و حقوق بشری و حقوق زنان محکوم شده است. آنان این قانون حکومت طالبان را محدودیت آزادی افغانان خواندند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اشلیکه یکی از غذاهای محلی قوم ترکمن افغانستان که نه تنها در میان این قوم بلکه در میان بسیاری از مردم دیگر این کشور از محبوبیت برخوردار است. شماری از ترکمن‌های افغانستان میگویند هرچند در شیوه پخت اشلیکه از قدیم تا حال تفاوت‌های به میان آمده، اما تا هنوز مواد لازم و دستور پختیان همانند گذشته است. همکارم در این گزارش به پیشینه این غذای محلی و طرز تهیه آن پرداخته است.
اشلیکی یکی از غذاهایی است که با فرهنگ و تاریخ قوم ترکمن پیوند دیری ندارد. شماره از ترکمن‌های افغانستان میگویند با گذشت سال‌های زیاد هنوز هم اشلیکی را در سفره دارند. تاریخچه اشلیکی را منیژه باشنده ولایت جوزجان به زمانی ربط می‌دهد که به گفته او ترکمن‌ها در خانه‌های سفید تیکه‌ای خیمه مانند زندگی می‌کردند. او ادعا می‌کند که اشلیکی ابتکار یک خانم ترکمن در زمان‌های دور از امروز بوده است. او در ادامه به رادیو آزادی گفت:
خانه سفید گور از تکه می‌دوزد و داخل همو مردم زندگی میکردن و اونا از داخل همو هم آشپزخانه شان، هم اتاق شان، کل چیزشان باز از مابین یک چقریگک میکردن، اونمو اچاق دیگه بر خودشان تهیه میکردن. باز همی آتش یا علو اشلیکی را داخل همو اونا تهیه میکردن، چون وقت دیگ و کاسه و این چیزا به دست رس مردم نبود. حال در هر جام رسم رواجا فرهنگا تغییر کردگیست دیگه، اون وقتا بسیار دبل میکردن و دیگه از یک طرف طرفش سراخ کرده شوروای از او را می گرفتن.
نشنکی به اصطلاح یک نوکیک گوشتی است، طوری که زواله های خمیر به شکل دایره های بزرگ هموار می شوند و سپس گوشت کفته شده روی آن گذاشته می شود که قبلا در بین ریگ و زغال داغ بدون استفاده از ظرف پخته می شد. اما گفته می شود که در حال حاضر این غذا را در داش ها یا تابه های عصری آماده می کنند. عزیز سادات هم می گوید نشنکی یک غذای هوسان است و آن را بیشتر در مناسبت های مثل مهمانی ها و یا دیگر مراسم های خاص در سفره دارند. و در مورد طرز تهیه اشلیکی گفت:
زواله که آماده شد باز گوشت ریزه میکنین، پیاز، ترکاری، رومی، مرچ مساله، اینا را همگیشه با هم مخلوط میکنین، با ایره عوار میکنین. وقتی که روار کردین باز داخلش میندازین، پر میکنین تا برا خوب داغ میکنین. قوغ زیاد بکار بشه دهید، بخاطر که کتم قوغ پخته میشنید، بعد از او از سرش هم یک لای خمیر میمانید به خاطر که خاکستر تیر نشه. گفته
اشلیکی نه تنها زیب سفره خانواده های ترکمن به ویژه در افغانستان است که آنان این را با دیگران نیز قسمت کردند. محمد بابور یک تن از کسانی است که در شهر مزار شریف رستوران اشلیکی پزی دارد. بابور گفت:
تقریبا 12 سال است ما اینجا دشوارم ایره برای مردم خودم میکنیم و آشنا ساخته میشن.
گفته می شود که اشلیکی یکی از ده ها غذای پرطرفدار مروج در افغانستان است. افغانستان یکی از کشورهایی است که با داشتن اقوام متعدد غذاهای متنوع و مزه‌دار زیادی هم دارد، تا جایی که برخی از این غذاها مرزها را شکسته و شهرت جهانی دارند. بولانی یکی از آنهاست که حتی در رتبه بندی سایت تست اطلس در سال 2023 جایگاه سیوم در میان 100 نان خوشطعم سنتی جهان را به خود اختصاص داد. در بخش افغانستان این وبسایت افزون بر بولانی، دیگر غذاهای مشهور افغانستان همانند قابلی پلو، منتو، جلبی، بورانی بادمجان سیاه، گوشفیل، بورانی کدو، آشک، ماشه آب، کباب چوپان، پاش و دیگر غذاهای افغانستان نیز معرفی شده بودند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
پیشتر شنیدید که در دنیای ورزش تیم فوتبال زیر 17 سالی افغانستان امشب برای نخستین بار قهرمان مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی شد. در همین حال مسئولان تیم ملی فوتسال افغانستان از ادامه تمرینات و اتخاذ آمادگی های بازیکنان این تیم برای رقابت های جام جهانی فوتسال 2024 خبر می دهند. محمد نصیر صداقت مدیر این تیم در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که در رقابت‌های جام جهانی خوب بدرخشند. انتظار می‌رود رقابت‌های جام جهانی سال 2024 فوتسال به تاریخ 14 سپتامبر در ازبکستان برگزار شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
په داسې حال کې چې د 2023 کال د فوتسال نړیوال جام د لوبو پیل ته چې ټاکل شوی په ازبکستان کې وشي، له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم مسؤلین په دغه لوبو کې د افغان لوبغاړو د تیاریو خبر ورکوي. د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم مدیر نصیر صداقت ازادي راډیو ته وویل چې د ملي ټیم لوبغاړي په منظم ډول د نړیوالو لوبو لپاره د ایران په مشهد کې تمرینونه کوي.
تیم با آمادگی کامل و با روح بسیار بالا
تیم تیاره او روحی ډیره ښه ده. تمرینونه د مشهد په ښار کې دوام موږ په اونۍ کې له جمعې پرته 12 جلسی لرو.
با معذرت، یک مشکل تکنیکی پیش آمد. حالا بپردازیم به گزارش آمادگی تیم ملی فوتسال افغانستان برای رقابت در جام جهانی فوتسال 2024.
در حالی که کمتر از یک ماه دیگر برای راه‌اندازی رقابت‌های جام جهانی فوتسال سال 2024 در ازبکستان باقی مانده است، مسئولان تیم ملی فوتسال افغانستان از اتخاذ آمادگی‌های بازیکنان این تیم برای اشتراک در این رقابت‌ها خبر داده است. محمد نصیر صداقت مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان به رادیو آزادی گفت که بازیکنان تمریناتشان را به گونه منظم برای رقابت‌های جام جهانی فوتسال در شهر مشهد ایران انجام می‌دهند.
تیم با آمادگی کامل و با روح بسیار بالا تمرینشان در شهر مشهد جریان دارد. ما هفته 12 جلسه با استثناء روز جمعه در روز دو عدد تمرین داریم و تمام برنامه‌ریزی شده هفته آخر ما است. مراحل تست و ارزیابی صحت و جسمانی بازیکنان هم هستیم. اینا کلا آزمایش میشن توسط کلینیک های مجهز به خاطر آمادگی جسمانیشان.
و ابراز امیدواری کرد که با تلاش های انجام شده بتوانند نتیجه بهتری را از رقابت های جام جهانی فوتسال 2024 به دست آورند. در قرعه کشی جام جهانی فوتسال که در شب ششم ماه جوزا در شهر سمرقند ازبکستان راه اندازی شد، تیم افغانستان حریفان خود را شناخت. با اساس این قرعه کشی تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه سوم با تیم های ارژانتین، اوکراین و انگولا همگروه شده است. شماری از کارشناسان بخش فوتسال با توجه به حضور تیم افغانستان برای اولین بار در این مسابقات امیدوارند که تمرینات بهتری انجام شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود. طارق مجیدی یکی از بازیکنان فوتسال در اتریش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ورزشکارا قبل از آغاز مسابقات یک رشته برنامه های فشرده تکنیکی و تاکتیکی را به خاطر بالا بردن فیزیک بدن و همچنان تاکتیکشان در جریان مسابقه انجام میتن.